به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در واشنگتن 17 مهر ماه 1387 خورشیدی 8 اکتبر 2008 میلادی که در مجموع هر دو تاریخ مطابق است با دومین سالگرد پخش برنامه تفسیر خبر از صدای آمریکا و سرآغاز سالی تازه برای این برنامه. در سال پیش چون سال پیش از آن در تهیه و پخش تفسیر خبر بسیاری از همکارانم در صدای آمریکا سهیم بودند، چه در استودیو چه در اتاق فرمان، همینطور در تحریریه، آرشیو صدا و ویدیو، اتاق صدا، بخش نورپردازی و بخش‌های دیگر. نام‌ها بسیار است و فرصت کم. این اشاره را نیز داشته باشیم که میهمانان ما چون امشب آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و میهمانان عزیز دیگه ما که اسامیشون بسیار باز هم زیاد هست در کم و کیف این برنامه تفسیر خبر سهیم بوده و نقش داشتند و بی تعارف شما عزیزان که همواره با ما در تماس بودید از طریق ایمیل، تلفن و فکس و نظرات و پیشنهادهای شما همواره برای ما ارزشمند بوده در این دو سالی که گذشت و بی تردید چنین خواهد بود در سالی که در پیش رو داریم. من و شما و همکار عزیزم وفا مستقیم باز هم عزیز. و اما این امشب چون چهارشنبه شب‌های دیگر به بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه می‌پردازیم و نیز در پی گزارشی که قرار بود از آقای دهقانپور داشته باشیم، امیدواریم ارتباطمون با ایشون برقرار باشه، همراه با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا نگاهی خواهیم داشت بر مناظره شب گذشته دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات. این خبر را این لحظه به من دادن که آقای دهقانپور با ما نخواهند بود. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. سلام میگیم به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، من و آقای دکتر سازگارا در استودیو از واشنگتن.
سلام گرم منو هم بپذیرید جناب چالنگی و دکتر سازگارا و همینطور درود و سلام من به همه بینندگان و شنوندگان و به ویژه اهالی خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده، باد درباره مناظره دیشب دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا گزارش‌های مختلفی در بخش‌های مختلف صدای آمریکا داشتیم، مطمئناً شما هم تعقیب کردید تمام گفته‌های هر دو نامزد رو. شما یک پیشبینی یا یک خبری رو منتشر کردید بر این به این شکل که چنانچه آقای اوباما برنده بشن در این انتخابات در ایران، آیت الله خامنه‌ای آقای علی اکبر ولایتی رو به ریاست جمهوری اسلامی ایران برخواهد گزید، حالا از طریق انتخابات، و اگر آقای مک‌کین برنده بشن آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در سمت خودشون باقی خواهند بود باز هم از طریق انتخابات. بر چه اساسی این خبر رو شما منتشر کردید؟
حضورتون عرض کنم، بله جناب شالنگی، من مطابق هر کاری که هر روزنامه‌نگار میکنه، به هر حال همه ما منابعی داریم و این مورد منبع من منبعی بود که صدق خود رو در گزارش‌های پیشینی که به من داده اثبات کرده و من نمیتونم شک بکنم به آنچه او به من اطلاع داد، به خصوص که با خیلی جزئیات مهمی بود که من بخشیشو منتشر کردم و بخشی رو نگه داشتم. و بحث بر سر اینه که آقای خامنه‌ای قبلا هم چنین برداشتی داشت که اگر آقای اوباما برنده بشه احمدی نژاد حریف درست و مناسبی برای او نیست. منتها نظر لطف ایشون بر آقای دکتر غلامعلی حداد عادل بود، اما حال که آقای حداد عادل عدم تمایل خود رو برای احراز مقام ریاست جمهوری ابلاغ کرده به پدر دامادش و قرار است که ایشون بعد از اینکه آقای زرقامی مدت مأموریت 5 سالش پایان میگیره به تلویزیون برن به عنوان رئیس صدا و سیما که نظارت عالیه نایب امام زمان و ولی فقیه کاملا حفظ بشه بر تلویزیون، عنایت آقا بر دکتر ولایتی تعلق گرفته و درست هم است به نظر من، چون آقای دکتر ولایتی حالا غیر از آنچه در جریان میکونوس گفته شده ولی به طور عام ایشون چهره معتدلی است که در بیرون هم یه مقدار دارای اعتبار هست. 15 سال وزیر خارجه بوده، نزد همسایگان ما معروف به چهره معتدل و مقبول و نزد اروپاییان به هر حال اعتبارکی داره و آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نمیخواهد ریاست جمهوری بار دیگر به دست اصلاح طلبان آقای خاتمی یا دیگری مثل ایشون بیفته. بنابراین در برابر احمدی نژادی که همکنون در جهان به عنوان نمادی از افراط‌گرایی و تندروی معرفی شده، آقای ولایتی میتواند نامزدی باشه که هم از نگاه آقای خامنه‌ای آرایی رو در داخل جلب بکنه و در خارج هم باعث بی آبروی نظام نشه و در این حال اگه روزی قرار شد آقای اوباما بنشینه و صحبت بکنه، این معقولتره که ولایتی حریف سخن او باشد تا احمدی نژاد. روی این مبنا بوده. منتها اینجا هم باز باید بگم هرگز شما در جمهوری ولایت فقیه نمی توانید یک موضوعی رو به عنوان چیز 100% بپذیرید، چون فردا آقای خامنه‌ای ممکنه با یک اتفاقی، یه درگیری در خلیج فارس یا برعکس یک حسنیتی که آمریکا نشون بده میتواند تمام صورت مسئله تغییر بکنه و همون ضرب المثل خودمون این سیب رو بالا بیاندازید 100 چرخ میخوره. آقای خامنه‌ای با قاطعیت حتی وزرای آقای ناطق نوری رو ایشون قبول کرده بود که کیان، اما دیدیم که در دوم خرداد چه اتفاقی افتاد. گویا اینکه ایشون گفت من این بازی رو جمع میکنم و جمع کرد و اجازم نخواهد داد دوباره چنین بازی بشه، اما خدا را چه دیدی؟ مردم ما گاهی اوقات چنان کاری میکنن که هیچ کدام از نه پیشگویان نه رهبران قدرتمند نه دیکتاتورها میتوانن جلوی اون رو بگیرن. اما این در این حال چارچوب خبری بود که بنده منتشر کرد.
آقای سازگار خوش اومد.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آقای دکتر نوری‌زاده، همه دوستان. و نمیدونستم که امشب دومین سالگرد برنامه شده. من خودم علامت زدم از روزی که اومدم 78 جلسه ایست که من دارم میام، بنابراین 104 تا جلسه تا به حال 104 هفته گذشته وقتی 2 سال بوده باشه. بله. یک بخشش غایب بودم.
یعنی شما بود منبع تاریخ و اومدن خود شما گرفتین.
مبدع تاریخ از زمان بنده.
خب اینجوری باشه آقای نوری‌زاده پس منبع تاریخ در 2 سال.
نه میخواستم یعنی الان که میگفتیم به ذهنم اومد که خب من 30-40 جلسه نبودم در این برنامه.
این برنامه امشب وارد سومین سالش میشه. امیدواریم که همونطور در خدمت بینندگان باشیم. و همکاری همه مهمانانم، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، شما، آقای دکتر آموزگار، آقای خانساری و همه مهمانان عزیز دیگه ای ما که وقت ما کم از بردن اسم و تماشاگران میدونن سهیم بودن در تهیه و کم و کیف این برنامه. آقای سازگارم این وره عزیز دو نامزد دیشب مناظره داشتن، چه فرقی خواهد کرد سیاست واشنگتن در برابر حکومت ایران در صورتی که اوباما به کاخ سفید بره یا آقای مکه؟
بله اتفاقا دیشب در دومین مناظره این دو کاندیدا که یه دونه دیگه مونده سومیش، موضوع ایران هم در قسمت پرداختن به سیاست خارجی مطرح شد. من ابتدا یک گزارش کوتاهی هم بدم که الان دو کاندیدا کجا ایستادن. همطور که ببینید پیش بینی میشد در انتخابات مقدماتی، چون اون بدنه اصلی حزب دموکرات چپ مزاجه و بدنه اصلی حزب جمهوری خواه راست مزاجه، کاندیداها برای اینکه حزبشون رو میخواستن جذب کنن، کاندیدای جمهوری خواه ها بیشتر راست حرف میزد و کاندیدای دموکرات ها بیشتر چپ. الان که حالا آرای همه مردم آمریکا رو میخوان، یه مقداری اومدن هر دو به مرکز. و جالب بود دیشب حداقل نسبت به ایران و یکی دو موضوع دیگه، آقای مکین راستر و آقای اوباما راستر و تندتر از آقای مکین حتی حرف زد. به لحاظ تبلیغی هم هر دو در بحث دیشب در واقع همون استراتژی قبلیشون رو دنبال کردن، یعنی آقای اوباما کماکان حمله میکنه به آقای مکین از این زاویه که همون ادامه دهنده راه آقای بشه، برای اینکه خب محبوبیت آقای بش به حتی حدود 28% رسیده و دائما سعی داره بگه که همون ادامه دهنده اونه. و حرکت آقای مکین هم در این راستاست که او آدم مستقلی است، آدمی است که به شخص خودش هستش و خیلی اوقات هم در تاریخ زندگیش در سنای امریکا با دموکرات ها رأی داده و به اصطلاح فراحزبی. و البته قبلا هم اعلام شده بود که استراتژی جمهوری خواها تو این دو سه هفته مونده به انتخابات حمله به شخص آقای اوباماست که از دیشب شروع کردن. و البته هم رسم در آمریکا این نیست که معاون رئیس جمهورا به کاندیدا اون طرف حمله میکنن. خانم پیلین هم دیروز در فلوریدا حملاتش رو به شخص آقای اوباما شروع کردن. به هر حال برای ماها که از یک کشور دیگه اومدیم و دموکراسی بالغ و کار کرده ای مثل امریکا رو میبینیم، من شخصا خودم میگم بسیار جالب، جذاب نقش مطبوعات، روزنامه نگارا، زد خوردهایی که اینا با هم میکنن و واقعا یک جنگ جانانه در جریانه. این شاید توضیح واضحات باشه آقای چالنگی، ولی متاسفانه چون در ایران در ذهن بخشی از مردم هست، من این یک جمله رو عرض کنم، اصلا اینطور نیست در انتخابات آمریکا. آنچنان که آقای خامنه ای تصور میکنه، دنیا یک هیئت مدیره داره از پیش تعیین شده. یا آقای احمد نژاد یه بار در صحبتش گفت آقای اوباما رو نمیذارن رئیس جمهور، انگار یه کسایی اون پشت نشستن میذارن یا نمیذارن. اصلا اینطوری نیست، مردم امریکا رأی میدن، ایالت به ایالت، حتی بخش به بخش در ایالت ها اینها دارن می جنگن با هم دیگه، شهر به شهر میرن، شهرهای کوچیک بزرگ حرف میزنن. و اصلا هم اینطور نیست که فکر کنی 4 تا کمپانی پول بدن میشه. اتفاقا قوانین سفت و سختی دارن که باید بالای 2600 دلار شخصیت حقیقی یا حقوقی نمیتونه بپردازه. اینا واقعا از دست تک تک مردم پول جمع میکنن. الان از پولی آقای اوباما بهترم هست و یک نبرد جدی است که برای جلب آرای مردم کنه. و نهایتا هم این ملت امریکاست که با رأی خودش تصمیم میگیره و یکی از اینها رو راهی کاخ سفید میکنه. در حال حاضر هم وضعیت آقای اوباما بهتره، سنجش افکارها نشون میده و به خصوص تون ایالت هایی که به اصطلاح سوینگ، هنوز معلوم نیست به جمهوری خواها رأی میدن یا دموکرات ها، یکی دو تا جدیش آقای اوباما جلو افتاده. اما دیشب رو عرض بکنم در مورد ایران، هر دو طرف آقای مکین به شدت برخورد کرد به اینکه من نمیگم به ایران حمله میکنم، چون آقای اوباما مطلقی بهش انداخت که تو یه دفعه توی صحبت به شوخی گفتی ایران بوم بوم بوم، گفت من اون شوخی کردم. اما خیلی جدی برخورد میکنم، متحدین اروپاییمون رو میاریم، ایران اتمی قابل به اصطلاح تحمل نیست و معتقدم که باید تحریم ها رو شدت بخشید. اما آقای اوباما یه قدم رفت اون طرف تر، او هم گفت که من تحریم ها رو باید جدیتر بکنیم، سفتر بکنیم و به نفت و گاز برسه. اسم بنزین رو هم آورد که ما باید که در مواجهه با ایران از ابزارهای قوی‌تر استفاده کنیم، از جمله ورود بنزین به ایران رو بذاریم در لیست تحریم و جلوش رو بگیریم. به نظر من بعضی صاحب نظرها و مفسرها اینجا هم میگند که اگر اوباما رئیس جمهور بشه، که الان شانسش هم بیشتره و جلوتر هست، به دلیل اینکه سیاه پوسته و چهره امریکا در دنیای مقداری چهره مقبول تری میشه، راحت تر تندروی میتونه بکنه و دموکرات ها سنتاً با محافل یهودی نزدیکترن و بیشتر تحت تاثیر لابی های یهودی ها هست حزب دموکرات. خیلی از مفسرین هم من میبینم جا پیش بینی میکنن که اتفاقا اگر آقای اوباما رئیس جمهور بشه میگه من صحبت میکنم با مقامات ایران. خب هم گفتن آقای کیسینجر هم که مدعی این حرف بود گفتن که در حد وزیر خارجه و یا رده های پایین تر حرف میزنیم، ولی احتمالاً سختگیریش به ایران شدیدتر خواهد بود و با دست بازتر و راحت تری میتواند تند و تیز با ایران برخورد بکنه. و به نظر میرسه در مورد سیاست دست نیافتن ایران به بمب اتمی و برخورد ایران با اسرائیل که داره، هر دو کاندیدا به قدر کافی تندن، حداقل در مناظره دیشب هر دو بسیار تند برخورد.
آخه اصلا پرسش نیست، آیا تایید میکنی که این نظرخواهی ها تعیین کننده نیست؟ یعنی تو روز آخر ممکن
اصلا نیست، به خصوص اینکه خودشون هم میگن در این نظرخواهی ها مثلا یک مشکل این است که چون به تلفن های موبایل زنگ نمیزنن، جوونا هم همه موبایل دارن، بنابراین تلفن های دستی چون زنگ نمیزنن برای من یه قلم خیلی آرای جوون ها رو ندارن. یا وقتی اختلاف زیر 4% میگن اصلا اشتباه نظرسنجه. ولی به هر حال روزانه اگر تو سایت گوگل کسی بره نظرسنجه، شاید 14-15 تلویزیون و مؤسسه آمریکا هستش که میشه نگاه کرد. ولی همجور که میگین تا آخرین لحظه نامعلومه، به خصوص اینکه بعضی ها میگن که ممکنه در نظرسنجی ها پاره ای از آدم های میانسال امریکایی بگن به اوباما رأی میدن ولی پای صندوق رأی ندهند یا رأی دیگه ای بدن. به هر حال نه، تا آخرین لحظه در پیشه، ولی
برخی از کشورهای جهان که راحت تره، یک رأی میدن و یک رأی دیگه ای دارن.
اونجا دیگه صندوق معجزه میکنه.
آقای دکتر نورزاده، خوشبختانه فکر کنم شما مثل آقای دکتر سازگارا شک ندارید که ما برنامه رو دو سال این برنامه رو داریم، چون از روز اول بودید دیگه. آقای سازگارا داشتن یه جوری منکر میشود.
خوشبختم اسباب افتخار بنده بوده که در خدمت شما و در خدمت بینندگان باشم و امیدوارم با بضاعت مزجاد، با اندک اطلاعاتی که دارم، حداقل توانسته باشم تا حدی که انتظار میرفت از عهده مسئولیت خود برایم. اجازه بدید من یک نکته رو درباره مناظره دیشب بگویم. من وقتی مثلا مناظره قبلی رو نگاه کردم، معاونان خانم پیلین رو علارغم همه تفسیرها و تحلیلهایی که کردن، من شخصاً جذابتر دیدم. یعنی حداقل به نظر من یه آدم صادقانه حرف میزد، در حالی که آقای بایدن سیاست بازی در می آورد و من هرگز صداقتی ندیدم. دیشب که برنامه رو نگاه میکردم، به اعتقاد من، حالا با تجربه‌ای که داشتم از زمان کندی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به یادم میاد، البته اون وقت بچه بودم، ولی همینجوری دنبال کردم، دیدم علاقه من بودم. من اتفاقا معتقدم دیشب آقای مککین خیلی پرسایس، روشنتر، سریعتر ادا در نمی آورد. وقتی صحبتی می کرد حقیقت افکارش رو بیان می کرد، در حالی که آقای اوباما چند جایی بازی می کرد و این خیلی برای من مهمه. من تصور می کنم تعیین کننده نتیجه انتخابات آمریکا اون زن خانه‌دار، اون مرد میان سال در آمریکاست که به هر حال نگران خانه‌اش، نگران، و این که ایشون رو بچسبونن به آقای بوش که تمام تلاش کمپین آقای اوباما روی این قضیه متمرکزه، باز به اعتقاد من دیشب ایشون با موارد خیلی خاص نشان داد که در خیلی جاها آقای اوباما بوده که در واقع تعیین کننده سیاست‌های جمهوری خواهان بوده و ایشون علارغم وابستگیش به حزب جمهوری خواه رأی مخالف داده. من اتفاقا دیشب خیلی، یعنی ارزیابی به من بگن نمره بده، من نمراتی میدم با تفاوت کم ولی به نفع آقای مککین. به نظر من دیشب اینطور بود، حالا شاید در بعدی فرق بکنه، ولی باز هم میگویم این مناظرات بسیار با اهمیته، برای که میشینن امریکایی‌ها میبینن، ارزیابی میکنن، با داوری خود صداقت با داوری خود میزان صداقت‌ها رو میسنجن.
خیلی کوتاه اگه بفرمایید در همین زمینه و نقش رسانه‌ها آقای دکتر سازگاران، شما بفرمایید.
فوق‌العاده است آقای چالنگی، واقعا من افسوس می‌خورم. من که در ایران 3 تا لااقل روزنامه منتشر کردم، چند تام هفته نامه، و همه به قدرت خدا تعطیل شد توسط حکومت، بعدم دستگیرمون کردن بابت انتشار اونها. واقعا ژورنالیسم در ایران به دلیل فشار استبدادی همیشه تو سری خورده، ژورنالیستا زیر فشار بودن، از میرزا جهانگیرخان سورستافیل تا الان هر وقت هر مستبدی خیارش گونه کرده سر ژورنالیستا رو بریده، و این چند ساله که خب ایران رکورددار شد در عهد آقای خامنه‌ای برای بستن روزنامه‌ها، بیش از 400 خورده روزنامه و نشریه، وبلاگ‌ها و دستگیری روزنامه نویسا، و هم دلیل ژورنالیسم در ایران کمیتاً و کیفیتاً ضعیف حتی نسبت به کشورهای منطقه. ولی در آمریکا چیزی که آدم لذت میبره واقعا قدرت روزنامه‌نگاراست. همین مناظرات دیشب از ABC بود خبرنگار، دفعه قبل از PBS، یک نفر میشینه محکم با هر دو طرف حرف میزنه. بله، و بعد اون وقت شما بلافاصله بعدش میبینید تلویزیون‌های اینجا به خصوص و فردا صبحش هم روزنامه ها خط به خط حرفای این کاندیده ها رو میکشن بیرون، فیلم های گذشته شون رو به سرعت در میارن میذارن پشتش، خدا نکنه یک حرفی رو زده باشن که تناقض داشته باشه با یه حرفشون در 25 سال پیش، بلا فاصله میکشن بیرون به مردم نشون میدن، میگن ایشون اونجا این حرف رو زد و دیشب این حرف رو زد. و واقعا من خودم میگم به عنوان یک سیاستمدار ایرانی گاهی با خودم فکر میکنم، فرض کن به فرض محال من اگه تو این صحنه باشم، ماها به عنوان سیاستمدارای کشورهای کمتر توسعه یافته سیاسی خیلی سختمونه تو این میدونا بجنگیم، برای اینکه اینجا واقعا دشواره. واقعا این سیاستمدار زیر ذره بینی که کشکی فقط ذره بین بود، زیر تلسکوپ میذارن اینا رو، زیر میکروسکوپ میذارن، لایه به لایه حرفاشونو در میارن، موازهشونو، حتی نشستنشون، بلند شدنشون، حرفشون. و مطبوعات اینجا به نظر من، در مشروطه میگفتم رکن چهارم مشروطه پدران ما، اینجا واقعا رکن چهارم جدی هستن که تقریبا اگر نگم از هر سه قوه دیگه قوی ترن، همدوش اونها هستن و بسیار نقش تعیین کننده ای دارن. و این رو هم بگم واقعا به دلیل مطبوعات قوی، امریکایی ها ملت توسعه یافته ای هستند، من حیث المجموع بسیار دقیق رأی میدن. اتفاقا ممکن است مثل همه جای دنیا اگر جوان ها رو بکشونن تو میدون یک موجی درست بشه، مثل دو خرداد خودمون یه موجی شد مثلا، آقای اوباما الان سعیش اینه، ولی ممکن احساساتی تر رأی بدن. ولی طبقه متوسط و به خصوص میانسال امریکا بسیار دقیق رأی میدن، بسیار با دقت حرف های دو طرف رو دنبال میکنن، آنالیز میکنن، و اول عضو یک حزبی باشن. موارد زیادی در تاریخ انتخابات آمریکا بوده که رفتن به کاندیدای حزب دیگه رأی دادن به دلیل برنامه‌هاش، حرفاش. و بله، بسیار به نظر من درس آموزه برای ماها.
خب آقای دکتر نورزاده، از این موضوع مناظره که بگذاریم، چندونم البته بی ربط نیست، به نظر میرسه که سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران، همونطور که آقای سازگارا اشاره کرد و خیلی ها معتقد هستن، در صورت که هر کدوم انتخاب بشن چندون فرق نمی کنه و در همین مسیر هست که نشست هایی انجام میشه. حالا یکی از این نشست ها نشست ناتو هست در ابوظبی. بله، منتظر.
ببینید جناب چالنگی، بر سخنان دکتر سازگارا، این رو هم به عنوان یک روزنامه نگاری که 40 سال در این عرصه داره تلاش میکنه بگویم، این نیست که ما قابلیت روزنامه نگار و برنامه ساز خارجی رو نداشته باشیم، نه. در اون زمانهای معدودی که این امکان به ما داده شده و این فرصت رو پیدا کردیم، علی رغم اینکه تجربه در آزادی نوشتن نداشتیم و اشتباهاتی هم کردیم، اما نشان داده روزنامه‌نگار ایرانی، برنامه ساز ایرانی، که هیچ چیز کم از اینها نداره. و من یادم هست در همون روزهای انقلاب با تیراژهای 1 میلیونی اطلاعات 3 بار روزنامه اطلاعات چاپ میشد، یا وقتی من امید ایران رو در می آوردم به تیراژ 500,000 رسیدیم و 4 بار یک مجله چاپ میشد و اونجور اشتیاق بود و مردم با دقت می رفتن دنبال کار. من بچه هایی که برام کار می کردن واقعا در بعضی از موضوعات زمان می زاشت، مثلا 1 هفته لیلی گلزار می رفت دنبال یه سوژه تحقیق می کرد، یا صامتی می رفت تحقیق می کرد. این همکارانم یادی ازشون کرده باشم، ما نیز این قابلیت رو داشتیم. دردناک است که وقتی استبداد میاد، و یه نکته جالب دوستی اشاره کرد گفت خیلی جالب بود در زمان شاه که دیکتاتور نبود و عداش رو در می آورد، خب روزنامه های ما یه مقدار گهگاهی حداقل در عرصه های فرهنگی یا در عرصه های خیلی غیر سیاسی داخلی، در عرصه سیاست خارجی درخشان بود کارشون، ولی در این رژیمی که دیکتاتور است و ادای دموکراسی رو در میاره، باز ما میبینیم روزنامه نگار ما با این مسئله روبروست که حالا در عرصه های فرهنگی نیز جلوی او رو گرفتن، در همه عرصه ها جلوش رو گرفتن. اما در رابطه با مسئله ایران، مسئله ایران همونطور که دیشب مشاهده کردیم آنقدر اهمیت داره ایران که هر دو نامزد بخش عمده ای از صحبتاشون رو در چارچوب سیاست هاشون نسبت به ایران خلاصه کردن. یعنی برای رای دهنده آمریکایی امروز ایران بسیار مسئله مهمی است. حکومتش چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد؟ این ایرانی که در عراق تروریست تربیت میکنه، در افغانستان از گلبدین حکمتیار دشمن مردم افغانستان حمایت میکنه، در لبنان حزب الله رو به جان لبنان انداخته، در فلسطین الان آقای اسماعیل هنیه رو آقای خامنه ای به عنوان حکومت قانونی، در حالی که ابو مازن مطابق قانون اساسی رو برکنار کرده، خب این حکومت آینده ای ما میخواد با ایران چیکار کنه؟ این اهمیت داره. همسایگان ما نگرانن از دو سو. از یک سو اگر آمریکا بره با ایران بسازه، تکلیف اونا چه خواهد شد؟ ایرانی که دائم داره موشک آزمایش میکنه دنبال اتمه، سرنوشت اونا چه خواهد شد؟ آیا پیشبینی بعضیای مثل حسن هیکل درسته که در نهایت آمریکا و اسرائیل ایران اتمی رو میپذیرن و بعد عرب ها باید دنبالشون بیاد؟ خب اینا نگرانیست. همین نشست ابوظبی دقیقا نشان دهنده این است که امروز هم غرب هم خاورمیانه، چه عرب ها و چه اسرائیلی ها، به شدت نگران این هستند که اولا دولت آینده آمریکا چه سیاستی رو نسبت به ایران در پیش خواهد گرفت، اروپا چگونه با ایران برخورد خواهد کرد، و تکلیف کشورهایی که در منطقه هستند در پرتو سیاستی که اعمال خواهد شد چه خواهد بود. اگر فردا آقای اوباما رفت با احمدی نژاد مثلا به طور نوعی زمینی نشست صحبت کرد و با هم توافق کردن که خب اینجا مال تو اینجا مال من، چیکار بکنن؟ نشست ابوظبی به نظر من نشست بسیار مهمی است، و یا رفتن آقای ابوالقیت به بغداد مسئله بسیار مهمی است. این نشان دهنده یک تغییر اساسی در سیاست عرب ها نسبت به دولت جدید عراق است.
و رئیس مجلس عراق دیدارش از تهران رو در حدود کمتر از 2 دقیقه چطور تفسیر میکنید؟ نتیجه
آقای محمود المشهدانی، بله بنده خیلی برام عجیب بود. این آقا رو به ایران اومد، دعوت آقای لاریجانی راش ندادن، هواپیماشو نذاشتن بشینه، این بزرگترین توهین بود، و دوباره ایشون برگشت، خیلی برای من عجیب بود. متاسفانه در عراق چون انسانهایی که شایستگی مسئولیتهایی رو که دارن نیستن، و همینطوری روی طائفه و روی مذهب، ایشون چون سنی وابسته به حزب اسلامی شده رئیس پارلمان، متاسفانه اینها نمایندگی مردم رو نمی کنن. ولی به هر حال ایشون رفته به ایران، این پیشنویس قرارداد امنیتی امریکا و عراق رو گفتن ایشون رو فرستادن که سنیست و از حزب اسلامی، ایشون بره صحبت میکنه به جایی که یک دولتمرد شیعه مثل آقای مالکی بره.
خب با شما خواهیم بود آقای دکتر نوریزاده و همینطور آقای دکتر محسن سازگار. در نیمه دوم به مسائل داخلی ایران میپردازیم. مهمترین مسئله موجود اونطور که منابع خبری داخلی هم گزارش میدن داخل ایران، خبرگزاری های رسمی دولت ایران گزارش میدن، مسائل اقتصادی موجود از جمله انتصاب‌های جدید در بانک مرکزی، پیامدهای برکنار شدن یا کنارگیری آقای طهماسب به مظاهری از ریاست بانک مرکزی، نامه‌ای که ایشون نوشته، هشدارهایی که دادن و مسائل دیگه‌ای در ارتباط با سفره مردم ایران. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم و آخرین خبرهای جهان.
درود بر شما. نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا میگوید او میتواند حملات شخصی رقیبش را برای 4 هفته دیگر تحمل کند، اما مردم آمریکا نمیتوانند 4 سال دیگر سیاست‌های دولت بوش را که مکین از آنها پشتیبانی کرد تحمل کند. بانک‌های مرکزی در آمریکا و اروپا نرخ اصلی بهره را برای مقابله با رکود اقتصادی کاهش می‌دهند. در پی انتشار گزارشی که نشان می‌دهد موجودی نفت در آمریکا افزایش یافته است، قیمت‌های جهانی نفت بیش از 2 دلار پایین آمد. پرزیدنت بوش توافقنامه همکاری‌های اتمی غیرنظامی آمریکا و هند را امضا می‌کند. وزیر دفاع آمریکا از متحدان این کشور در اروپای شرقی خواسته است سربازان بیشتری به افغانستان بفرستد. پارلمان ترکیه مجوز ارتش برای عملیات نظامی علیه شورشیان کرد در شمال عراق را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. مقامات اطلاعاتی پاکستان قانون‌گذاران را از تهدید ناشی از فعالیت‌های القاعده و طالبان آگاه ساختند. با سپاس از توجه شما.
در دومین سالگرد پخش تفسیر خبر از صدای آمریکا با شما هستیم و همچنین با من و شما هستن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن. آقای سازگارا، من چند تا خبر تیتر رو شکرد میخونم. یکی این که نشریه سرمایه به نقل از عضو یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته دولت در سال جاری 45 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. یک خبر. یک خبر هست که آقای احمدی نژاد ایشون گفتن که بدهکاران اصلی و کلان به بانک‌ها، یعنی اونایی که وام‌های خیلی زیاد گرفتن، حدود 4000 نفر هستن. حالا وظیفه ایشون هست که این رو اعلام بکنن یا هرچه، اون که بحث دیگه ایست یا پرسی دیگه، این بحث شما به ما خواهید گفت. و خبرهای دیگه در مورد تورم، نشریه اکونومیست گزارش داده بود بالای 20% هست و نشریات داخلی ایران. و یک خبر هم هست که مشاور آقای احمدی نژاد، آقای غلامحسین رضوانی، قائم مقام برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، گفتن ایشون که همه حرفایی که در مورد تورم زده میشه از سیاسی است، چرا که این افراد با بنده که یک اقتصاددان نیستم و بارها آنها را دعوت به مناظره کردم، حاضر به مناظره نیستم. منظورشون اینه اون طرف و اقتصاددان ها حرفای بی اساسی میزنن، تورمی وجود نداره. از طرف دیگه فرماندار زنجان ایشون گفت خیر، وضعیت معیشتی مردم در زنجان و جای دیگه خیلی خوبه، الان دیگه حتی کسی را نمیتوان پیدا کرد که بخوای برایش به فطریه بپردازی، بهش بپردازی. یعنی معذرت، آدم نیازمند در ایران گیر نمیاد، به گفته فرماندار زنجان. مجموعه اینها رو شما با هم مخلوط کنید، نگاه کنید چه واقعیتی رو ازش بیرون میارید و به من و بینندگان ما میگید.
والا این حرف فرماندار زنجان که خیلی عجیبه، ایشون من فکر کنم سرش از پنجره ماشینش بکنه بیرون احتیاج نداره که این حرف رو بزنه. من یه بار سر یکی از چهارراه‌های تهران شمردم، همین دست فروش گل، بچه ها هم اصلا بیشتر و گدا، چهار طرف چهارراه 40 نفر بودن.
یعنی شاید از اون زمانی که شما دیدین الان درست شده باشه.
نه خیر، بدتر شده که بهتر نشده. الان وقتی خط فقر رو 680 هزار تومان حقوق در ماه تعریف کردن که هی هم داره بدتر میشه به دلیل گرونی، درصد بزرگی از کارمندان دولت، بازنشسته ها، معلمین، پرستارا، کارگرا، همه زیر خط فقر قرار میگیرن. و جالب، آقای احمد نژاد در نطق دیشبش مدعی شد در آمریکا 80 میلیون نفر زیر خط فقرن و ما باید بریم فکر برای اونها بکنیم. خیلی این حرفا به نظر من عجیبه. یعنی این رئیس جمهور این مملکت دو تا رقم و عدد نمیبینه که درآمد سرانه در آمریکا بالای 30,000 دلاره و در ایران این عدد در واقع به سختی به 3,000 دلار میرسه و اون چیزی که ضریب جینی بهش میگن اختلاف طبقاتی رو نشون میده، در ایران الان به شدت بالا رفته ضریب جینی و اختلاف طبقاتی هم زیاده. یعنی فقط تقسیم کل درآمد به آحاد و درآمد سرانه نیست که پایین اومده، اختلاف طبقات هم بالا رفته و درصد بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته. باور کن دوره چالنگی، من ایمیل هایی که از بیننده های برنامه دریافت میکنم، شاید ده ها ایمیل در هر هفته از معلم، از دانشجو، از کارمند، از کارمند بازنشسته دریافت میکنم که توضیح میدن راجب فقر، گرونی در شهرهای مختلف ایران و گرفتاری هایی که دارن برای گذران روزمره زندگی و فقر و فاقه‌ای که باهاش دست به گریبان. در این فضا باید گفت که سیاست های غلط دولت، تزریق نقدینگی، خالی کردن موجودی بانک ها برای طرح‌های بی سرانجامی مثل طرح‌های زود بازده، اینها باعث شد که رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای شیبانی رفتنی شد و آقای مظاهری هم که سعی کرد بیست جلو این حرفا و در واقع با سیاست انقباضی، با سیاست رکود و کنترل نقدینگی، بلکه ابتدا کمی جلوی تورم رو بگیره و بعد هم بانک ها رو از ورشکستگی نجات بده، برکنار شد. من واقعا تو ذهنم مرور میکردم الان خب در دنیا هم ما بحران اقتصادی داریم و مشکلی که از وام‌های مسکن در آمریکا شروع شد این به بانک‌ها سرایت کرده و همه بانک‌های دنیا رو شکننده کرده، چون همه بانک‌های آمریکایی بده بستون دارن و وابستن. موج مشکل بانک‌های آمریکا به همه بانک‌های دنیا سرایت کرد و به تبعش به تمام بازارهای بورس دنیا سرایت کرده. اما به هر حال این مشکل رو رئیس جمهور امریکا، همین رئیس جمهوری که خیلی هم الان بنده خدا نامحبوبه، نشست حرف رئیس بانک مرکزی و رئیس وزیر خزانداریش، وزیر داراییش رو گوش کرد، طرح اینها رو بررسی کردن، دادن مجلس امریکا، چونه هاشون رو زدن، یک هفته هم زد و خورد کردن، طرح تصویب شد، بردن تزریق کردن و امروز بازارهای بورس مقداری بهتر شد وضعش. اما در ایران جالبه، شبیه همین ماجرا، البته در ابعاد بسیار فاجعه آمیزتری، در سیستم بانکی ما اتفاق افتاده. کاری که کردن، وزیر دارایی آقای دانش جعفری رو عوض کردن، همین اختارها رو کردن، رئیس بانک مرکزی آقای مظاهری رو عوض کردن. و جالب بود آقای مظاهری در نطق خداحافظیش، من دیدم بنده خدا در واقع بر سر بدیهیات باید بجنگه، صحبت از این کرده بود توی یکی از فراسای نطقش که اقتصاد علم نقدینگی، علم دانش، عقل، نمیشه فکر کرد که اینها رو، روابطی که در علم اقتصاد هست رو انکار کنیم و فکر کنیم که مثلا مشکل اقتصاد کشور حل میشه. به هر حال من حیفم میاد این رو هم نگم، چون هفته گذشتم همین صحبت بود. واقعا یکی از دوستان به من متذکر شد که چون سوال شما بود که آخه چرا این کارو میکنن و من توضیح میدادم که برای علم و عقل و عقلانیت ارزش قائل نیستن، چون اگر ارزش قائل بودن آقای احمد نژاد دیشب در صحبتش نمیگفت که در صحبت تلویزیونیش نه در یکی از مراکز گفته که ما آماده باید بشیم مدیریت دنیا رو بگیریم تا فتح قله های مدیریت دنیا یک یا حسین دیگه بیشتر باقی نمونده. این واقعا حرف کسی است که به نظر من ارزشی برای تفکر، اندیشه، عقل و علم قائل نیست، وگر اینطوری حرف نمیزد. و من این رو دیدم، یاد این رفتاری افتادم که با مرکز مطالعات در برنامه ریزی اقتصادی و استراتژیک که وابسته به سازمان برنامه بود تو این کشور شد. در 10-12 سال پیش وقتی این مرکز درست شد، یک جمعی از اقتصاددانان ورزیده کشور اونجا با نظارت سازمان برنامه جمع شدن، دوره فوق لیسانسی دایر کردن، شاگردای خوبی هم تربیت کردن برای برنامه ریزی، چون بالاخره علم اقتصاد هم یک عده متخصص میخواد. من خودم کسی بودم هر از گاهی میرفتم اونجا، یک نهاری که در خدمت اساتید اونجا میخوردم، هرچی سوال اساتید داشتم میپرسیدم و کاراشون هم خیلی درخشان. این مرکز سرنوشتش به نظر من درس آموزه. رؤساش عوض شدن، در دوره آقای خاتمی یه جور برخورد شد، ولی بعد از اون به خصوص در دوره آقای احمد نژاد، اخیراً یکی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اولیه رو گذاشتن، به طرز توهین‌آمیزی اساتیدی رو که در اونجا بودن بیرون کردن، دفتراشون رو گرفتن و اون یه جمع 20 نفره استادای اقتصادی که استادای خوب دنیا رو هم، ایرانیای اقتصاددان در سراسر دنیا رو هم دعوت می‌کردن، بحث می‌شد. یه آکادمی اقتصادی بود، مثل یک به اصطلاح اندیشکده پشت تصمیمات دولت بودن، داغونش کردن، همه رفتن. و خب شما چه انتظاری داری؟ گفت آب خورد ماهی خورد خیزد. وقتی اینطور به عالمای رشته رو تار و بار بکنن، تصمیمات همین میشه که آقای جهرومی وزیر کار شده اقتصاددان دولت، آقای داوودی و مکتب اقتصاد انبساطیشون الان فعال مایشا شدن و صحبت از این دارن میکنن دوباره نقدینگی باید تزریق کنن. به قول آقای مزایری میگه با پول چاپ کردن نمیشه تولید و نجات داد. البته کشور به نظر من باز هم سودمندانه باید گفت که باید انتظار گرونی، بیکاری و فشار بیشتر داشته باشه.
من جای خودم رو دارم، دوم سالگرد برنامه است، نمیتونم قر بزنم.
آقای نوریزاده.
ولی آقای نوریزاده هم صبر ایوب نداره آقای سازگار. آقای دکتر نوریزاده هستید؟
یا خوابشون برده؟
بله قربان دخل.
خیر، آقای نوریزاده بیدار و هوشیار همیشه، در واقع 26 ساعت در روز بیدار و هوشیار هستن و انواع اقسام کارهای مطبوعاتی مختلف انجام میدن. آقای دکتر نوریزاده، آقای احمدی نژاد ایشون گفتن که منحنی تورم در کشور سرازیری است. واقعا منحنی تورم سرازیری است یا سفره مردم رو به سرازیری میره؟ یکی اینه و یکی هم مجموعا یک بار دیگه اگه بخوایم مرور کنیم نامه و سخنان و لب مطلب آقای مظاهری چه بود که باعث کنار رفتنشون شد و چه اهمیتی داشت واقعا اگر عمل میشد به توصیه های ایشون؟
ببینید جناب چالنگی، اولا به اعتقاد من نامه آقای مظاهری در این مرحله نامه تاریخی است و میماند و آیندگان درباره این نامه قضاوت خواهند کرد، به این معنا که به هر حال انسان ها کاری نداریم که از کجا شروع کردن، چی آموختن، ولی آقای مهندس مظاهری از اون ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشته، چه در مقام معاونت آقای مهندس موسوی و چه بعد در به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان. به هر حال ایشون در صحنه بوده، چه به عنوان وزیر و چه به عنوان گاورنر یا رئیس بانک مرکزی. انسانی است که تجربه کسب کرده، رفته خونده، آموخته، از مشورت جمعی از مشاوران خردمند برخوردار بوده و یادم از مرحوم حسین عظیمی که واقعا یه شخصیت برجسته‌ای بود در عرصه اقتصاد و آگاه و بسیاری از زمانها میشد که طرف مشورت برای بودجه نویسی بود. اتفاقا ایشون یکی از کسانی بود که برای مظاهری حرمت قائل بود. به هر حال در این نامه تصویر واقعی از اقتصاد ایران به ما میده، تصویری از جاهلانی که سرنوشت مردم رو به دست گرفتن، جاهلانی که یه یا حسین میگن بگیم و بریم رو قله و با این همه یا حسین رو جمکران کردن ایران رو به این وضع فضاحت آمیز انداختن. ایشون آقای دکتر سازگارا، شما اشاره کردید به اون تعدادی که در واقع در خودتون بودید در مصر بهشون میگفتن گربه های چاق، اونهایی که به هر حال بهره برداری از امکانات دولتی میکنن و وام میگیرن و اینا رو تعدادشون 4000 نفر حالا هر چه تعدادی باشه، بانک های ایران عملا آقای چالنگی ورشکسته هستن و پول هایی که دادن نمیتونن بر بگردونن. آقای احمدی نژاد با برنامه ریزی که کرده بانک ها رو عملا در یک مضیقه سخت قرار داده. وقتی شما بهره نمیتونید بگیرید از وام، کسی که بهش وام دادید به اون اندازه‌ای که خودتون دارین به پس انداز بهره میدید، ضرر بانک در واقع دو برابر میشه و همه اینا رو بذارید کنار. آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران جوری نگاه میکنه که در مغازه پدرش نگاه میکرده، یعنی در واقع کل ایران رو یه مغازه بزرگتر میدونه. چرتکرم فکر میکنه میذاریم جلو، 10,000 تومان درآمد داریم، 9,500 تومانش خرج میکنیم، 500 تومانش هم پس انداز میکنیم. ایشون داره اقتصاد رو اینجوری اداره میکنه، یعنی این رو درک میکنه. تازه اگر اینجوری هم با صداقت اداره میکرد، این همه آدم های سوء استفاده چی دورش نبودن و آقای صادق محصولی ها نمیخواستن از راند های آقای رئیس جمهوری برای گنده تر شدن و چاق تر شدن بهره ببرن، اگر در گوش و کنار انواع و اقسام مافیاهایی که یکی سرش به دفتر مقام معظم رهبری است، یکی به ریاست جمهوری، یکی به بنیاد فلان و یکی به بهمان و یکی به سپاه، اگر اینها نبودن، اگر این سوء استفاده ها نبود، شاید در یک اقتصاد پریمیتیو برمیگشتیم به چتکه و حساب سیاق و 100 تومن داریم 95 تومن میخوریم. اما دنیا چنین نیست. ایران نمیتواند به صورت منعزل و به دور از همه و جدا از همه زندگی بکنه. دکتر سازگارا گفت دیروز وقتی در لندن صحبت از مشکلات رویال بانک آف اسکاتلند کردن، همه ما شوکه شدیم. اصلا مگه میشه باور کرد بانکی با این قدرت و با این عظمت دچار مشکل بشه؟ پس عدم اداره صحیح، همونطور که آقای مهندس مظاهری اشاره میکند و اینکه آقای احمدی نژاد میگه اگه پول نداریم پول شاب میکنیم، اینها دلیل بر این مشکلات است. نکته دیگری که به نظر من در این میان بسیار بجا عنوان شد، سخنان آقای کامران نماینده اصفهان بود. این به نظر من باید همینجا صحبتش رو کرد. ببینید دیشب هم شما در برنامه بهش پرداختید، اما بنده میخوام برگردم به یک نکته اساسی. ببینید نماینده مجلس جمهوری اسلامی در واقع نماینده مردمه. بذارید دو مثال بزنم. قبل از انقلاب نماینده ای داشتیم به نام آقای لطیف شیخ الاسلامی، نماینده کردی از کردستان بودن. وقتی که آقای خمینی بعد از انقلاب برگشت گفت اینا باید بیان حقوقاشونو بدن، این نماینده امکان مالی نداشت که بیاد حقوقشو بده، چون با اون حقوق اندک زندگی میکرد. حالا شما شماری از نمایندگان دوره اول مجلس جمهوری اسلامی و جمعی از نمایندگان دوره ششم که انسانهای فداکار، انسانهای علاقمند و متعهد به مردمی بودند که بهشون رأی دادن، منهای اینا شما یک نماینده مجلس رو در نظر بگیرید، وقتی میره مجلس میلیون ها تومان خرج میکنه برای اینکه نماینده بشه. یک بار دیگه من اینجا گفتم، تو فیلم مارمولک یه نمونهش رو میدیدیم که چه پولی داشت خرج میکرد و شام و نهار میداد برای اینکه انتخاب بشه، یا به قول آقای کامران میریم آش چغندرم میخوریم که جلوی مردم خودمون رو اینجوری نشون بدیم. خب این پول وقتی اومد تو مجلس باید اینجوری دراره، چجوری در میاره؟ این 100 میلیون تومان هیچی نیست. ایشون میره با فرماندار میسازه، با استاندار میسازه، زمین میگیره، کارچاخکن میشه، شرکت دایر میکنه. وقتی از مجلس میاد بیرون، حتی اگر بخت آنها نداشته بشه که در دوره دیگر نماینده بشه، اصلا 100 میلیون چیزی نیست. 100 میلیارد به جیب زده و تبدیل میشه به یکی از همون گربه های چاق. و این نمونه ها رو داریم میبینیم. برای همین دست و پا میزنن، سر و دست میشکنن. همه نمایندگان مجلس آدم های مثل مرحوم بهاءالدین ادب نمیشن، همه مثل آقای موسوی خوئینی نمیشن. آدم هایی در این مجلس هستن که اگر بخواید بسنجید سوء استفاده گرا رو، اینا در رده اول قرار میگیرن. آقای خامنه ای هم گفته هر چی میخوان بهشون بدین، 100 میلیون چیه، 200 میلیون بدید که سمون بکمون اوم بشینن اونجا و جیک نزنن و درباره عملکرد دولت چیزی نگوین. صدای آقای کامران برای این در میاد و شگفتا آقای علی لاریجانی به جای ترغیب و تشویق ایشون و اینکه جانا سخن از زبان ما میگویی، توبیخش میکنه و میگوید نمایندگان از مستضعفترین افراد در مجلس هستن. نمونه هاشون رو داریم دونه دونه میبینیم، ماشاءالله چه نمایندگان مستضعف.
چرا به طور پنهانی آقای سازگارم علنی حق نماینده مجلس اگر هست که پولی دریافت کنه، کمک هزینه برای مسکن، چرا به طور پنهانی این مسئله مطرح میشه؟ علتش چیه؟
به قول حافظ که واعظان کین جلبه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنند.
چون به مسکن میروند شاید در
این برای اینکه آقای جالنگی متاسفانه باز برمیگردیم به همون بحث، وقتی دموکراسی نیست، احزاب رقیب نیستند، مطبوعات آزاد نیست، آقایون میتوانند گندم نمای جو فروش بشن، میتونند یک جوری به مردم خودشون نشون بدن و پسله هر کاری رو بکنن. من شد یه باری هم در این برنامه گفتم، چند سال پیش یادمه در آلمان من رفته بودم، درست موقعی بود که یک نماینده زن در مجلس آلمان، چون حق به اصطلاح مصوبه مجلس بود که هر کس وکیل مجلس میشه یک ماشین در اختیارش باشه، نمال خودش، در طول نمایندگی بتونه باهاش بره و بیاد و رفت آمد کنه. همین یک نماینده خانوم در مجلس آلمان، شوهرش در آخر هفته ماشین رو برداشته بود، رفته بود یک شهر دو ساعتی، برگشته بود، استفاده شخصی کرده بود. این به مطبوعات آلمان درس کرده بود، فهمیده بودن روزنامه نگاران که چشم بینای ملت هستند. بلایی سر اون نماینده پارلمان آلمان آوردند که شوهرش دو ساعت ماشین رو که باید او فقط سوار می شده استفاده شخصی کرده، که اون خانم آخرش استفاده داد از مجلس آلمان و احزاب رقیب.
همه آیندهش هم تقریبا می شود.
بله، یعنی این تو کارنامه‌ش هم موند، هر وقت بیاد این رو مطرح کنه. همینجا در امریکا اگر یک دروغ کسی به مردم بگه، ولو آقای کلینتون باشه رئیس جمهوری که محبوب بود، بلایی سرش میارن که سه دفعه بیاد در تلویزیون عذرخواهی کنه.
خدا به داد شوهر اون نماینده مجلس آلمان درسته.
بله، چه بلای خانمی سرش بیاد. من مرادم این است که وقتی که آزادی نیست، اون وقت آقایون دوست دارن که جلو بگن ما همه درویش و درویش صفتیم و از آقای رئیس جمهور تا دیگران، ولی در پشت حالا هر به هر کسی خواست خرجی بکنن ببخشن. من واقعا این رو ناچارم بگم، ببینید به قول سعدی، درویش صفت باش و کلاه برکی دار. یعنی درویش صفت بودن در زندگی شخصی یک امر شخصی است، هر کسی باید بکنه. اما اینی که شما بیای جدایی و زیر بغل پاره و لباس مندرس رو به مردم بفروشی، جلوی تلویزیون به مردم نشون بدی، نون و پنیر بخوری جلوی تلویزیون، این مصداق ریاست در فرهنگ دینی ما و همه ادیان. ریا از آفتهای بزرگ دینداریه. اتفاقا درست برعکس، امروز که عصر تلویزیون مطبوعات عکس هستش، این از حقوق ملته که کسایی که وارد سیاست میشن، چون قیافشون مردم میبینن، موظفن جلوی مردم، جلوی تلویزیون اتفاقا ظاهر آراسته داشته باشن، لباس آراسته و تمیز داشته باشن و قیافه خوبی داشته باشن جلوی مردم، نه اینکه موی جولیده و لباس پاره نشون مردم بدن و بفروشن که بله ما درویش صفتیم، اما پشت پرده اون وقت نه حساب پس بدن. همین دولت که مدعی اینجور درویش نمایی هاست و در واقع با فربلغ ادبیات دینی ما ریاکاری میکنه، اون وقت شما ببینید که در بودجه حساب پس نمیده، پرداختا رو حساب پس نمیده. رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته گفته بود که دولت انحرافش از بودجه زیاده و 1500 پروژه کشور، بزرگ کشور، در دست سپاه پاسدارانه که به هیچ کس حساب پس نمیده. تمام نهادهایی که زیر نظر مقام رهبری هستن حساب پس نمیدن و حالا مجلسی ها هم 100 میلیون تومان تصویب کردن برای خودشون بگیرن. اما الان با آقای کامران امروز در مجلس همه میپریدن، ظاهرن بهش طعنه میزدن که چرا اینو افشا کردی، دوست داشتن پشت پرده، و خودشونو دارن از نظام پرداخت هماهنگ مملکت که همه کارمندا مشمولش هستن مستثنا میکنن، ولی به قول شما جلوی مردم که برسن بگن ما درویشیم رو زمین میشینیم، عرض شود که لباسمون کهنه است، مندرسه و هاکذا.
اینو من نگفتم، من فقط پرسیدم چرا
جلوی پرده این کارو میکنن. بله، من این داستانم بد نیست بگم. من یادمه وقتی رئیس سازمان گسترش بودم، اولین بار نماینده های مجلس، فکر کنم مجلس سوم بود، فشار می آوردن که به ما یکی ماشین بدین. ما هم خب بالاخره فضای انقلابی بود و فکر میکردیم که انقلاب کردیم که همین کارا رو نکنیم، سخت مقاومت میکردیم و نمیدادیم. رفتن نشستن در مجلس، مصوبه کردن، قانونش کردن که وکلا یکی یه دونه ماشین باید بگیرن از کارخانجات خودروسازی ما، یکی از کارخانجاتون. من یادم مدیر ما که از بچه های او هم انقلابی بود و خیلی هم بهش سخت اومده بود دیگه، وقتی قانون بود ناچار بود کار تمکین کنه، اومدش همه ماشینایی که برای نماینده های مجلس بود با هم از در کارخونه فرستاد بیرون. نخه یه کاروان بزرگ درست شد با چراغ روشن و ماشینا راننده های کارخونه ببرن مجلس تحویل آقایون بدن. 200 ماشین شما فرض کنید، 200 خورده ماشین، یه ماشینم جلوشون چراغ به گردون داشته باشه. و تو خیابونای تهران چش مردم که همه میافتن میگن این ماشینا که تابلو هم زدن که ماشینه وکلای مجلس، و مردم خب طبیعتاً فوش میدادن به میدون آزادی رد نشده از امنیت اومدن و چیز کردن و خوابوندن، گفتن کاروانو بذاریم نماینده از مجلس میان خودشون تحویل میگیرن، آبروریزی میشه. میخوام بگم این پنهونکاری ها در واقع متاسفانه بوده و هستش که جلوی پرده شما یک جور باشی و پشت پرده بگی که من کارهای دیگه بکنم.
و آقای دکتر روزاده، قضیه اصناف اصفهان مرتبط هست با وضعیت اقتصادی کشور یا سیاسی کشور، کدوم یک؟
داخل بله، اونجا هم اومدن براشون یه مالیات اضافه گذاشتن، مثلا مثل VAT که ما میدهیم، که شما اگر اومدی طلا فروش 100 هزار تومان طلا فروختی، باید بیای یه 3000 تومان هم اضافه روش بگیری و از مردم یه 6000 تومان بگیری. و خب میگه آقا نمیخرن مردم، ما چه جوری ما رو دارید دستمون رو تو حنا میگذارید، و اینو نسبت به بقیه کسبه هم دارن انجام میدن. اما و البته طبیعتاً هر نوع فشاری از این قبیل واکنش های اینجوری به بار میاره، اعتصاب میکنن، تحصن میکنن، در مغازه ها رو میبندن. من یه نکته ای رو به حرف دکتر سازگارا اضافه کنم در مورد ریا. ببینید واقعا این گفته که الناس علا دین ملوکهم کاملا درست، ملوکهم به جهت اینکه وقتی انسانی مثل آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، رئیس دانشکده، انسانی که خود رو خردمند و فاضل و اهل فضیلت میدونه، میاد به این راحتی دروغ میگه و در باب عروسی دخترشون با پسر آقای خامنه ای میگه بله رهبر انقلاب گفتن ما پول نداریم، یه قالیچه داریم بهش میدیم، ماشینی جا هم نداریم، همین بالا دو تا اتاق بهش میدیم. بعدم شب عروسی ایشون نون خشک با پاسدارا خورد. آخه چرا دروغ؟ آقای خامنه ای هر شبم بوقلمون مورد میلشون رو، علاقه شون رو بخورن. اما اون زمانی که وقتی آدم خبردار میشه آقازادشون در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کلان میکنه، یا در ماشین رنو 400 دلار هر دونه تحویل میدن به اون یکی آقازادشون، و اون یکی آقازاده میاد ترکسل رو به هم میزنه قرارداد شد که قرارداد آفریقای جنوبی بیاد به ایران برای موبایل، اون وقت آدم میگه اینقدر ریا نکنید، تزویر نکنید، مردم میدونن. وقتی آقای خامنه ای چک 350 میلیون دلاری میده به حسن نصرالله، مردم حاضرن غذایشون رو هر روز از ماکسیم بیارن، ولی این پولهای ملت رو ندن به دست حزب الله و حماس و غیره. این فریبکاری و ریا و تزویر، این تشتش از آسمان به زمین افتاده. حالا آقای حداد عادل بیاد درباره درویشی رهبر بگه، یا آقای احمدی نژاد زیر بغل پارش رو در حال بوسیدن آقای مورالس همتای مثل خود بولیویاییش به مردم نشون.
آقای نوریزاده گفتن
ماکسیمون،
بله بله دیگه، دومین سالگرد برنامه، اگه یک دقیقه برای ما وقت نذارید دیگه چه میشه گفت. اسم ماکسیم گفتن رستوران، یکی از گرونترین رستوران های فرانسه، پاریس یا شاید هم اروپا هست، و گفتم این توضیح رو بدم برخی با مثلا ماکسیم گورکی اشتباه نکنه خدای نکرده برفی البته.
من یک توضیح حتما اصفهان کوتاه خیلی بگم.
شما تحدیگرم
خوشبختانه با مقاومت مدنی که بازاریان اصفهان کردن و امروز صحبت از این بود دیروز و پیروز که به بازار تهران و بقیه جا سرایت کنه، حکومت عقب نشینی کرد و امروز اعلام کرد که 3 ماه اجرای قانون به عقب افتاد. و من یک نکته بگم، واقعا مالیات های اضافه هر جوری شما بگیرین آخرش از جیب مصرف کننده در خواهد اومد. دولت باید هزینه‌شو کم کنه.
خدا انصافتون بده، بالاخره 18 ثانیه برای ما وقت گذاشتید. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده سپاسگزار هستیم از شما و از شما آقای دکتر سازگار، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرستنا، سند و سبلان آسماری و کوهساران دلاهو، تفتان، سپیدکو، تالش، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان هم بار خوش، تندرستیتان پایدار، دلهایتان شاد باد.